these actions alone and someone is known me to this God. Hakon Lon of Luda Low is no me. Long along with the Kalam Long and his shroom shirt. Jum is the one that one is more a girl of his solution or half.
بسم الله الرحمن الرحيم بحث ما در اصول اخلاق اسلامی اخلاق با این که یک علم شناخته می شود در این حال این وحدت و توافق نظری میان علما در اخلاق وجود ندارد مگر در بعضی از مسائل خاص اخلاقی. علت اساسیش این است که هر روش اخلاقی یا به اصطلاح سیستم اخلاقی بستگی زیادی دارد به طرز ارزیابی اشیاء، بستگی دارد به ارزیابی ها و ارزیابی ها بستگی دارد به جهان‌بینی ها، یعنی به طرز اعتقاد و تفکری که انسان درباره جهان داشته باشد. هر نوع تفکری که انسان درباره جهان داشته باشد تأثیری دارد در اینکه اشیاء را چجور ارزیابی بکنند و اون ارزیابی ها هم تأثیر دارد در روش اخلاقی که بخواد پیشنهاد بکند، به صورت یک مکتب بخواد پیشنهاد بکند. بنابراین اون چرا که ما اخلاق اسلامی مینامیم خود به خود این جور است که وابستگی پیدا می کند به این که ما ارزش های اسلامی را درک بکنیم و اون هم بستگی زیادی دارد به این که جهان‌بینی اسلام رو بشناسیم. ولی ما دیگه وارد مسئله جهان‌بینی اسلامی رو یا ارزش های اسلامی رو حرف نمی کنیم که از بحث خیلی کاری بشیم و بحث ما طولانی بشه. این را فقط به صورت یه مقدمه ای باید در ذهن خودمون بسپاریم تا اون اصول اخلاق اسلامی را که بیان می کنیم روشن بشود. فرض کنم که یکی از مسائلی که در اخلاق اسلامی هست و ما هفته گذشته اشاره کردیم و وعده کردیم که در این جلسه بحث بکنیم و عرض کردیم که این یک اصلی است که خیلی بهش ظلم شده در جهان اسلام و در نزد علما اسلامی، یعنی حقش شناخته نشده از این اصل، مورد توجه واقع نشده است و بلکه برعکس روی یک جهاتی، روی یک افرادکاری ها در یک جهاتی بر ضد اون خیلی تبلیغ شده است و همون هم یعنی همین انحراف از این عقل تأثیر فراوانی داشته است در انحطاط اخلاقی مسلمین و در انحطاط اجتماعی مسلمین. اون یه مسئله ایست در اخلاق اسلامی که خیلی هم روی او تکیه شده است به نام اصل کرامت نفس. حالا این به این اصل به این تعبیر ما عرض میکنیم چون تعبیر دیگر پیدا نکردیم. اصل کرامت نفس یعنی سوق دادن نفوس به یک نوع احساس بزرگواری و یک نوع احساس منش. وقتی که میخوان که افراد از یک عده رذائل اخلاقی به اصطلاح باز بدارن و به یک عده از فضائل به اصطلاح وادار بکنن، یه نوع منش خاصی را در او تحریک میکنن، یعنی در واقع یه نوع غروری را میخواد در او ایجاد بکنن. و این چون یه همچی چیزی بوده، یه چیزی بوده که منش درش تقویت میشده و غرور در ایجاد میشده، با اخلاق معمولی کلاسیک به اصطلاح که در دنیای اسلام رواج داشته، که در عالم علم و در عالم نظر اخلاق سقراطی بوده و در عالم عمل اخلاق عرفانی و این اخلاق صوفیانه، چون با اینها سازگار نبوده این مطلب، این خود به خود در بود و درکش هم یه خود مشکل بوده، تمام ناسازگاری هم نیست، درکش و تشخیصش و تمیز دادنش از یه چیزهایی که خود اسلام هم اونها را بعد میداند تشخیصش مشکل بوده، خود به خود این در بوته فراموشی آمده. توجه بفرمایید، یه مطلب هست که البته ما هم قبول داریم و این است که در اخلاق، اونی که اخلاق به معنی واقعی، یک پایش در شکستن خودی در خودپرستی میشه گفت که تمام روش‌هایی که در دنیا هست و نام اخلاق رو اونها میشه گذاشت، نه نام تربیت، تربیت ممکنه منافات نداشته باشه، اونی که نام مقدس اخلاق به اصطلاح روش گذاشته میشود، همیشه بشر رو دعوت میکند که خودخواه نباشد، خودبین نباشد، خودپرست نباشد. ببینید این خودی را در وجود انسان میخوان فوج کند، اخلاق همیشه متوجه این است که این خودی را در وجود انسان فوج خود را بشکن، و این همینطور تا حدودی همینطور هم هست، منتها شاید بحث ما در قرب شکستن و اوستاده که جوری باید باشه او را عرض میکنیم. در اسلام هم عجب بد است، چون خودی نیست دیگه، در اسلام خودپرستی به طور کلی بد است، باید انسان توجه در مقابل این خودی نوع قرار میگیرد، اونی که در مقابل این خودی هست نوع است. احفظ لنفسک ما تحب لغیرک، هر چرا برای خود دوست داری برای غیر دوست بدار. این دوست داشتن چطور میشه؟ دوست داشتن که به زور جبر نیست، اینه که انسان در واقع از خودی میاد بیرون، یک نوع آمیختگی که انه و رفت بین او و دیگران، یعنی همین جوری که خود رو دوست دارد دیگری را دوست دارد، مثل که دیگران هم در قلمرو به این خودی وارد میشن، این سدی که میان خودش و دیگران کشیده برای جلب منفعت و برای دفع مضرت، این سد شکسته میشود، همه اونها به منزله عضوی از اعضای او میشوند. در یک کتاب خوندم یادم نیست کجا، که همین مضمون را که احبب لنفسک ما تحب لغیرک، این از مضمون هایی است که در تمام ادیان دنیا این جمله میشه پیدا کرد، و خب عجیب هم نیست باید همینجور باید باشه، این جمله به این مضمون در تمام ادیان دنیا وجود دارد. برای هر انسان باید خود را بشکند، یعنی اون حسابی که میان خودش و میان دیگران قرار داره که اینجا میشه من و اون میشود غیر. توجه کردید؟ برای من همیشه منافع جلب میکنن و از من مفاسد را دفع میکنن، ولی به سرنوشت دیگران هیچ علاقه ای نداره، نه به منفعت اونها نه به دفع مضرت اونها، و چون اینجور هست قهرن اونها را در خدمت خودش میگیرد، یعنی مصالح اونها را صدای منافع خودش میکنه. این چیزی است که در اخلاق حتما باید شکسته بشود، اصول اخلاقی نه. حالا این منتاج ای روی چه پایه‌ای باید قرار داد این را؟ ما چکار بکنیم؟ به صرف این که ما بگیم به افراد بشر ای افراد خودپرست نباشید، نوع‌پرست باشید، و گفتن که درست میشه، غریزه انسان حکم میکنه که انسان خودش رو دوست داشته باشه، پس یه چیز دیگر اینجا باید باشه. اینجا تو این مسئله معروف وجدان آمده است. گفتن در ضمیر انسان یک قوه‌ای وجود دارد که اون قوه اسمش وجدان است. این قوه که نامش وجدان هست، این مایه است، این خصوصیت هست درش که در برابر دیگران احساس تکلیف می کند، احساس وظیفه می کند. توجه کردید؟ البته میگه خودش دوست دارد، ولی در برابر دیگران هم در فطرتش یک احساس وظیفه هست، احساس تکلیفی هست. توجه میکنید؟ راجع به وجدان چون خیلی بحث دامنه داری هست، باز من الان بحث نمی کنم. اگر یه وقتی لازم شد واقعا سوال کردم بهش بحث میکنید. خیلی بحث عالیه هست این بحث وجدان. هم تو اینها از این فیلسوفان اخیر که روی اخلاق بحث کردن، روی مسئله وجدان خیلی تکیه کردن، خیلی تکیه کردن و او به اصالت وجدان قائل است و میگن که وصیت خودش هم ظاهرن هست دستور داده که روی قبلش یک جمله این بیمیسن و شاید یا دیگران بسیار به عنوان بهترین جمله از جمله هاش انتخاب کردن که روی قبلش نوشتن این است که دو چیز است که اعجاب انسان را برمی انگیزد. یکی آسمان پرستاره‌ای که در بالای سر ما قرار گرفته است و دیگر وجدانی که در ضمیر ما قرار دارد. چون اون اونجور فکر می کند که واقعا در ضمیر انسان یک قوه وجود دارد به نام وجدان که این قوه مافوق مسئله خودخواهی فردی و یه حرفاست، یک احساس وظیفه است در مقابل دیگران. خب این نظر اصطلاح مایهی که در فطرت و طبیعت انسان برای اخلاق یه عده قائل شده اند این است. این حد اکثر مایهی سبوتن، ولی این در اخلاق منفک از خداست، یعنی اخلاقی که نخواهید پای خدا را در میان بیاریم. اگر اخلاق اخلاقی باشد که پای خدا در میان بیاد، یه پای دیگر غیر از وجدان به معنی احساس تکلیف به وجود میاد، یک نوع وجدان دیگر به وجود میاد و اون احساس محبت است، نه تنها احساس تکلیف. او احساس محبت است نسبت به دیگران، دیر من است که واقعا خود انسان و شخصیت انسان توسعه پیدا می کند. یعنی حالا احبب لناس ما تحب بل نفسک می شود، نه فقط در مقابل دیگران فقط احساس تکلیف می کنم، از دیگران دوست دارم به موجب این که همجور که خودم رو دوست دارم و به حکم یک وظیفه وجدانی برای خودم کار نمی کنم، بلکه به حکم یک غریزه فطری برای خودم کار می کنم و به حکم نیروی محبت کار می کنم، اون وقت به حکم نیروی محبتم کار می کنم. خب پس البته این با اون وجدان منافات ندارم، یه چیز علاوه است، یه چیز زائد است. پس برای خروج از خودی که پایه اساسی یا بگیم یکی از پایه های اساسی اخلاق هست، بشارم اساسی ترین پایه اخلاق هست، باید از خودی بشر بیرون برود. چه بکنیم که بشر از خودی بیرون برود؟ یا باید مسئله خدا در میان بیاد تا اینکه این محبت توسعه پیدا بکند، یا لااقل به قول کانت و کسانی که قائل هستند به وجدان فطری، البته او را ما مخالف نیستیم، هر همچه چیزی قائل به وجدان می شود که انسان دارای وجدان است. بنابراین اگر یه مکتبی فلسفی، اگر یک نوع جهانبینی در جهان باشد که نه از نظر جهان قائل به خدا باشد و نه از نظر انسان قائل به وجدان باشد، به نظر من دیگه نمیتوند اون پایه اساسی اخلاق را که خودی باشد، یعنی بیرون رفتن از خودی باشد، اون پایه را تصحیح بکند. دیگه راهی نیست. مسئله خدا و خلقت و حرمهای خلقت و از این حرفا که در کار نیست.
ضمیر انسان هم که بالفطره دارای چنین وجدان و چنین احساس تکلیفی در معادل نوع اگر بگیم نیست،
اون وقت اخلاق به معنی مفهوم مقدس و بدپایه اخلاق بگیم آقا
ما صلح‌خواه هستیم در دنیا.
چرا صلح‌خواه هستیم؟
این خاتم کی به تو داده؟
تو که اعتقاد به خدا نداری، اعتقاد به وجدانم نداری و زندگی هم سراسر برای تو جنبه شخصی و تنازع بناست، پس قطعا دروغ میگید.
نمیخوامم بگم همه این مادی این دروغ میگن، میخوام بگم اگر هم خاص میگن با فلسفه شون تناقض داره، فلسفه دروغ میگه. خودشون واقعا تو یک انسان واقعی ممکن هم وجدان واقعی همون که منکر وجدان هم هست که وجدان داره و منکر وجدان هست در عمل داره.
لذا اون هفته عرض کردیم که امثال راسل که در باب اخلاق ارز کنن نه قائل به وجدان هستن و نه قائل به خدا، اخلاقشون عظیم است. و بنده گفتم شما خودم یاد میگه که از کسانی که میان عملش یعنی شعارهاش و میان فلسفهش تناقض کامل برقرار این راسل. من سه نفر پیدا کردم که میان فلسفهش رو و میان شعارهاشون تناقض کامله، یکی کارل مارکس، یکی فروید، یکی نیچه. مارکس در مسئله اقتصادی و ارزش اضافی جوری فلسفه بافته که 100% تصدیق میکنه سرمایه داری را، ولی شعارش علیه سرمایه داری و به نفع کارگرها. فروید در فلسفه اون چنون فلسفه روحیست که یه فلسفه ماورا طبیعی میشه، در صورت در انتخابش برعکس مادی است. راسل هم اصلا شعارش در دنیا انسان دوستی و اخلاق و فرار این بچه ها که دنبالش رفتن رو بگیم شعارها دنبالش رفتن، در صورتی که در فلسفهش به کلی ریشه اخلاق رو میزند. میگه پایه اخلاق هماهنگ کردن منافع خود با منافع دیگران است. خب برای چی انسان باید که هماهنگی بکنه؟ به خاطر اینکه اگر هماهنگی نکند منفعت خودش محفوظ نیست. خب این تا وقتی است که انسان میترسد از منفعت خودش که اگر هماهنگی همزور، وقتی انسان در میان چند تا همزور قرار گرفت این فکر براش پیدا میشه برای اینکه منفعت خودم تأمین بکنم منافع دیگر را رعایت کنم. اما اونجا که یک قدرت سرنیزی به دست آورد و مطمئن شد که پاره نگرد ما رو جردن منافع دیگر من تحتش هیچ آسیبی نمی بینم، یه اخلاق چه زمانتی داره؟ یکی میگه بکن همون که در اونجا در محیط همزوری میگفت نکن، در محیط برتری میگوید به این که نه پامال بود. پس ولی ما البته این تاریخ اساسی را در اخلاق میپذیریم که اخلاق باید که تربیت اخلاقی اون تربیتی که خودی را بشکند، در همین معنی که این فرد را از میان فرد و میان دیگران بردارد، حداقلش احساس تکلیف بکند در برابر دیگران و حد اکثرش این است که احساس محبت بکند نسبت به دیگران. بنابراین پیامبران پیام محبت به میان مردم آوردن، نه فقط پیام تکلیف و انجام وظیفه. خب تا اینجا در اسلام که این همه راجع به خودخواهی با خودخواهی مبارزه شده است، در این حال یک چیز دیگری دیده می شود که به نظر می رسد تناقضی وجود دارد و او این است که باز ما می بینیم که یه چیز دیگری به نام کرامت نفس وجود دارد که در اونجا سوق میده انسان و به منش، یعنی اون منش را که همون خودیست دیگه، خب به نظر مثل این منش همون خودیست، میخواد این منش را در انسان زنده بکند، این حیالیت را میخواد در انسان زنده بکند، این توجه شخصیت را میخواد زنده بکند، یک نوع غرور را میخواد زنده بکند. حتما آجی با اون اصل اساسی اخلاق که مبارزه با خودخواهی و خودپرستی منافات دارد یا منافات ندارد؟ متصرفه ما تا حال همیشه خیال کرده منافات دارد، یعنی عملا اینجور خیال کرده منافات دارد و لحاظه جور دیگه چیز کرده. اینجا من یه قسمتی از یاد داشته خیلی سابق خودم اول از جنبه منفی از اخلاق صوفیانه به اصطلاح براتون میخونم، بعد اون وقت راجع به خود اسلام عرض میکنم. نظر تاریخ اجتماعی خیلی قابل توجه است. در نهج البلاغه یک خطبه ای هست، خطبه خیلی عارفانه ای، چند تا خطبه عارفانه در نهج البلاغه هست که واقعا هم عالی است. یه خطبه ای است که راجع به ذکر یاد خدا بودن و خاصیت این که دل انسان در یاد خدا باشد چیز خیلی پاکیزه و عالی است. ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تصنع به بعد المغرب و تبصر به بعد العشرة و تنقاد به بعد المعانده الى آخر. ابن عبدالحدید که مرد فوق العاده ادیبی هم هست، نهج البلاغه را شرح کرده، به مناسبت این خطبه یک فصل مشبهی در اخلاق و عرفان و سیر و سلوک این چیزا بست به عنوان تأیید. ولی وقتی که شما اینها را وارد میشید میبینید اساساً با این خطبه و این روحی و خطبه کوچکترین مشابهتی نیست، حتی ضد یک دیگر هست، فقط در اسم با هم دیگر شریک هست. در اونجا این چیزه نارد میگه که از جمله این است که من یادم هست سلام علیکم، میگوید که دعا انسان بعد مشاهیر صوفیه. میگه یه مردی یک بعدی از مشاهیر و یکی از مشایخ متصرفه را به خانه خودش دعوت کرد و این رفت در منزلش، بعد که رفت معذرت خواست و این خودش دعوت کرد و اون رفت، بار دیگر با همون رو دعوت کرد، بعد رفت در خونش معذرت کرد، ردش کرد، معذرت این تغییر منه، ردش کرد نه که معذرت خواست. در این سوم باز همون رو دعوت کرد، باز آمد در خونش باز ردش کرد، نه که معذرت خواست که تغییر مقرد بود، باز اون هیچی نگفته رفت. در اون نه بهش رسید و خیلی تمجیدش کرد، گفت واقعا تو چه اخلاق خوبی داری، من سه بار تو خودم دعوت کردم برای در خونم برگردوندم و تو هیچ چی نگفتی. گفت نه این مهم نیست، این همون اخلاق سگان هست، این بالاتر از اون که دیگه نیست. سگی را شما اگر بخواهید وقتی که به اصطلاح چیزی دعوتش میکنید میاد، وقتی هم زرده شدی زرده شدی خاطیت سگ اینه، وقتی بخوانی میاد، وقتی هم زرده شدی بکنی زرده شدی، باز بعد از زرده شدی بخوانی میاد. یعنی این مقدار تحمل حرارت را در مقابل دیگران اجازه میدهید، این را یک چیز بزرگ. از ابراهیم ادهم نقل می کند اونجا که می گوید که من عرض کنم که سه موقف برای من پیش آمد که از هر وقت دیگر مثلا بیشتر اونها را دوست دارم. یکی این که در مسافرت های کجا که رفته بودم توی مسجدی بودم و مریض بودم و جام نداشتم، به اینجایی نداشتم، مریض بودم، تو مسجد افتاده بودم، فراش مسجد آمد من که برم که اینجا مریض جایی خوابیدنم و من نمیتونستم بلانشتم، مریض بودم اساسا، و این لنگ من گرفت ششید من از مسجد انداخت توی کوچه. این یکی از بهترین به اصطلاح وقت هاییست که میگه که من احساس کردم در اون بخورم، نمیگه من در اون چیزی احساس کردم، دیدم من اینقدر حقیر هستم، در کبیر اینقدر من کوچک و حقیر هستم در نظر این فراش، این فراش خودش از حقیرترین طبقات مردم است که این اصلا من در لنگ من گرفتم مثل لنگ حیوان میکشه بیرون، اینقدر تر احساس کردم اینقدر در نظرها کوچک هستم، خیلی خوشبختم بیرون. یکی دیگه هم اینکه یه وقتی من در کشتی سوار بودم و در کشتی یه مرد مزهاتی بود، یعنی یه مرد بطال به اصطلاح چیز حالا میگم تدیر فرنگی و فاسیل بشید که مرد رو میخندون خیلی درخش بر درخش بود، یه درخش اونجا بود درخش بود
یه دلقه که اونجا بود رمضان میخندون دور خود جمع کرده بود و نقل میکرد در فلان جنگ که رفته بودیم چیکار میکردیم برای شوخی. بعد گفت که مثلا وقتی خواهد بیاید که یه آدمی را از اینا دشمن گرفتیم چیکار کردیم، دور مجلس نگاه کرد از من پستر کسی پیدا نکردیم، موهای من گرفت چشمی کشید اینجا و گفت اینجا اینجا رو میکشیدیم و مردم میخندیدن و امثال اینها و امثال اینجور قضایا خیلی هم از اینجور قضایا را عمل میکنه. حالا اینها شما داشته باشید. از نظر اسلام هیچ اینها اخلاق خود نیست و بلکه ممنوع است، یعنی تن دادن به این مقدار حقارت، وقتی به حقارت، به حقارت هر محضری تن دادن به حقارت در اسلام یک عمل حرام حرام است. حالا اجازه بدید من اون چیزایی که اینجا هست اون رو بخونم که بوده میتونم پیدا کنم. این جورایی زیاد را خونده بشه تا درست معلوم بشه. اولا در خود قرآن این تعبیر زیاد است و قابل توجه، با این که ما در اخلاق میگیم اساس اخلاق بر این است که انسان خود را فراموش بکند، قرآن خود را فراموش کردن را یک عقوبت الهی میشمارد. پس معلوم میشه قرآن به یک نوع توجه به خود علاقه داره که انسان باید خودش را فراموش نکنه. بفرماید ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، که در سوره حشر هم ظاهر است. شما نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردند، و چون خدا را فراموش کردند عقوبتشون این شد که خداوند خودشون را از یاد خودشون برد، یعنی خدا کاری کرد که خودشون را فراموش کرد. نقطه مقابل عکس نظیر به قضیه این است دیگه. پس اگر کسی در یاد خدا باشد و مورد مهر و محبت الهی باشد، خدا او خودش را به یاد خودش دارد، نه اینکه خودش از خودش می فراموشاند. در بعض آیات دیگر هست قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، نه اینکه انسان در باب ضرر خیلی فکر کنه ضرر کردیم ضرر کردیم، بگو مردم که کسانی ضرر زیان کار واقعی کسانی هستند که خودشون را ضرر کردن، خودشون را باختن، خودشون را الزام مالش به بازد و حتی جانش به بازد، مهم نیست که خودش را انسان به بازد. در کلمات امیر المومنین است من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو. خیلی عجیبه این جمله. اون کسی که نفس خودش براش کریم باشه، بزرگوار باشه، در خودش احساس بزرگی و بزرگواری بکنه، شهوات در برابرش آسانه، یعنی ترک کردن شهوات براش آسان مخصوص اینه. اگر انسان خودش رو درک بکند و خودش رو بیابد و بزرگواری خودش رو بیابد، ترک شهوات کردن خیلی براش آسان. افرادی در مقابل شهوات عاجز و زبون هستن که اون کرامت رو در نفس خودشون احساس نمی‌کنن. خب از این جمله همین قبل معلوم میشه که یه چیزی هست به نام کرامت که اگر اون کرامت در نفس انسان وجود داشته باشه، خاصیت و اثرش این است که مخالفت با شهوات خیلی براش آسان. جمله دیگر عکس این قضیه در یه روایت دیگر است از امام هادی، من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره، یعنی اگر کسی خودش در نظر خودش موهون بود، اگر خودش در نظر خودش کوچک بود، اگر شخصیت واقعیش از دست داده بود، از شر او اطمینان نداشته باشه. همه اینها باید در جمله‌ای که بعد عرض می‌کنم توضیح بیشتر پیدا خواهد کرد.